أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مروری که داشتیم بر دعای شریف ندبه که مزامین بلندی داره و عرض کردم خود مضمون برای استنادش به معصوم کفایت میکنه. در این دعای شریف عرض کردیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت افق نگاه ما رو بالا میبرن و ما رو مواجه میکنن با صنع الهی، با اولیاش. خدای متعال یک تقدیری با اولیای خودش داره، طرحی برای اونها، حالا به تعبیر ناقص ما یک طرحی برای اولیایش داره. حضرت ما رو مواجه میکنن با این طرح و از این طرح پرده برداری میکنن که ما جمال و زیبایی کار خدا رو با اولیا ببینیم و بعد هم بتونیم خدا رو بر این صنع و فعل حمد کنیم، سپاس بگیم خدا رو. خلاصه این دعا در همون فراز اول یا دوم دعاست که 4 نکته درش هست. اللهم لك الحمد و على ما جرى به قضاءك في اوليائك. خدای من تو رو حمد میکنم. حمد وقتی است که انسان یه جمالی رو میبینه دیگه، زیبایی رو در صنع خدا میبینه، نعمتی رو میبینه، حمد میکنه. ولو اینکه این زیبایی صنع مربوط به خودش نباشه، در حمد لازم نیست حتما اون جمالی رو که انسان میبینه خودش هم منتفع باشه. خدای من تو رو حمد میکنم بر اون چه که تقدیر تو و قضاء تو بر اولیاء جاری کرده. خب این خصوصیت اولین است که الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اونها خالصه تو هستن، اونها رو برگزیدی برای خودت و برای اقامه دینت و برای تحقق دینت در عالم. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم. این 4 خصوصیت اولیش اینه. خدای متعال ما چجوری خدا رو حمد میکنیم؟ توجه پیدا میکنیم از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، که خدای متعال برای انبیا و اولیاء خودش یک نعمت فراوان پایداری رو در نظر گرفته. الذی لا زوال له ولا اضمحلال. این نقطه اول، توجه به اون مقامات و مدارجی که خدا برای اولیاءش در نظر گرفته، این قدم اول در این حمد خداست. دومی که بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها. خدای متعال اون مقاماتی رو که برای اولیای خودش، انبیای خودش در نظر گرفته، بعد از یک قرارهایی است که با اون انبیا گذاشته. انبیا اگر میخوان به اون مدارج راه پیدا کنن، باید نسبت به دنیا و همه مدارج دنیا زاهد و فارغ باشن. این هم نکته دوم که عرض کردیم و ترجمه کردیم. خدای قرارهایی از انبیا گرفته، امکاناتی به اونها داده، مقاماتی بر اونها در نظر گرفته، ولی مسیر رسیدن به اون مقامات این است که وقتی از حیات و دنیا عبور میکنن باید زاهد و فارغ باشن، فارغ البال نسبت به آمد و شوها، توجهی به کم و زیاد دنیا نداشته باشن. اینم دو. فشرتون که ذالک اونها شرط کردن، قول دادن و علمت من هم الوفا به. خدای متعال میدانست که این اهل وفا به این عهدها هستند. مرحله سوم اینه فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک. خدای متعال پذیرفت و امکاناتی به اونها داد، علمی، وحیی، اون چیزی که در دسترس دیگران نیست، به این اولیای خودش، به انبیاء الهی عنایت کرد، چراغی رو در دل اونا روشن کرد، معارفی به اونا عنایت کرد که دیگران ازش بی بهره هستن. چهارمش اینه که وجعلتهم الذریعه الیک و الوسیله الی رضوانک. نه فقط خودشون با این امکانات راه میرند، اونها وسیله برای سیر دیگران به سوی خدای متعالند. این چهار تا خصوصیتی است که بیان شده در صنع خدا با اولیای خودش. طرحی که خدای متعال با انبیا و اولیای داره اینه که مقاماتی برشون در نظر گرفته شده، بعدم پیمانهایی از اونها گرفته شده که بعد به اون پیمانها عمل بکنند، و چهارمی که حالا امکاناتی به اونها داده شده، وحی، علمی و امثال اینها. سوم، چهارم هم این که اونها رو وسیله سیر و قرب دیگران هم قرار داده. این اجمال این دعاست. بعد اگر انسان بتوانه ببینه این طرح خدا رو، به یک حمد میرسه، خدا رو حمد میکنه بر صنع خودش با اولیاش. البته این کار هر کسی نیست که بتواند تو این افق کار خدا رو ببینه و زیبایی کار رو ببینه. انسان ممکنه اصلا نتونه تماشا کنه صنع خدا رو با اولیاش. انسان ممکنه نظام کیهانی رو ببینه، طبیعت رو ببینه، بهار و پاییز رو ببینه، بتونه خدا رو بر بهار و پاییز حمد بکنه، ولی این که بتواند اون طرح بزرگ الهی رو که خدای متعال با انبیا و اولیاش داشته از ابتدا تا انتها ببینه، اون مقامات رو ببینه، ابتلاعاتی که تو دنیا هست ببینه، امکاناتی که بهشون داده و راهی که به اونها در عالم به سوی خدا باز شده و دیگران میتوانند در سایه اونها در امان و امنیت از این دنیا عبور کنند و به خدای متعال برسند، مشاهده او کار هر کسی نیست. اگر انسان بتونه ببینه، اون وقت به جمال صنع میرسه. بعد حضرت این صنع الهی رو با حضرت آدم و چهار تا از انبیای اولوالعزم به اجمال بیان کردند. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم خلیل، موسی کلیم و عیسی مسیح. بعد این تدبیر و تقدیر رو در باب نبی اکرم به تفصیل بهش پرداختن. خدای متعال تدبیری با اولیای خودش داره، یکی یکی اینها رو فرستاده، الا ان انتهیت، این طرح الهی منتهی می شود، الا ان انتهیت الامر، کار رو خدای متعال منتهی کرد به حبیب خودش، الا ان انتهیت بالامر الا حبیبه که و نجیبه که. خدای متعال رو در بین همه انبیا و اولیا برگزیده، اصاره همه انبیاست، و صفت من استفکته و اکرم من اشتبکته. این تدبیر خدا رو با نبی اکرم مفصل توضیح داده که یه ترجمه مختصری از بعضی فرازش عرض کرد. به این پیغمبر امکاناتی دادی، او رو برگزیدی، بر همه مقدم داشتی، فکانه که من تجبته و صف از سید من خلقته و صفت من استفکته و افضل من اشتبکته. بر همه خدای متعال رو مکرم داشته، امکاناتی به این پیامبر داده، از جمله بیت و اهل بیت و این اهل بیت رو معصوم و طاهر قرار داده، و بعدم اونها رو راه و مسیر امت به سوی خدا قرار داده، و از امت هم خواسته که از طریق مودت به اونها مسیر خودشون رو به سوی خدای متعال پیدا بکنن. این اجماله از این امر. بعدم ادامه این مسیر امکانی که خدای متعال به حضرت دادن که یه امتی بسازد و قوای ملائکه در اختیار او هستند و امثال اینها شرق و غرب عالم تحت قدم اوست. همه این امکاناتی که به حضرت داده شده برای ساخت یک امت و تربیت یک امت، وقتی حضرت مأموریت خودشون انجام دادن در مرحله بعد تعبیر اینه که وجود مقدس نبی اکرم وقتی کار تمام شد امیرالمومنین را اقمته هادیان، خدای متعال بهشون دستور داد و این چراغ هدایت رو در عالم برافروخته نگه داشتند و مسیر رو با امیرالمومنین باز کردند، راه رو باز کردند که امت بتونن این مسیر رو برن. عرض کردم متن‌هایی از امیرالمومنین در اینجا شده که این شخصیتی رو که نبی اکرم به عنوان چراغ هدایت بعد از خودشون به پا کردند و این چراغ رو روشن کردند برای بعد از خودشون، چه خصوصیات و اوصافی داره که هر کدوم از این خصوصیات خصوصیات ممتازی است که یک کتاب بحث داره دیگه. خب حضرت هم این مأموریت الهی رو عمل کردند، ولی به خاطر اون سوابقی که حضرت در امت داشتن و کینه هایی که از حضرت بود، تعبیر اینه که امت همراهی نکردند. کار به جایی رسید که حضرت مجبور شدن درگیر بشن. سه گروه در مقابل حضرت در اون دوران 5 سال صف‌بندی کردند، ناکسین و قاستین و مارقین. حضرت هم با هر سه برخورد کردند و مسیر اونها رو تو عالم منسد کردند. اگر نبود که امیرالمومنین علیه السلام این سه جریان رو راهشون رو بستن و به تعبیر خودشون فقط و عین الفتنه، اونا دیگه باید تو کوری راه برن، مسیر به یه شکل دیگری پیش می رفت. وقتی حضرت این مأموریت های خودشون انجام دادن و با این سه فتنه درگیر شدن بر اساس آیات قرآن و تأویل کتاب راه رو بر اونها سد کردند، مأموریت حضرت در عالم تمام شد و اون شهادت فوق‌العاده حضرت رقم خورد تا اینجای مسیر. بعد از امیرالمومنین تعبیر دائم الندبه اینه که دیگه بعد از او کسی زیر بار نبی اکرم نرفت. فقط طلب و اشغل اولین یتبه و اشغل آخرین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه فرمان نبی اکرم امتثال نشد و مسیر امت جدا شد از مسیر وجود مقدس نبی اکرم و کار به جایی رسید که لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الهادین بعد الهادین. این چراغ‌های هدایت و ائمه‌ای که خدای متعال سر راه قرار داده بود و نبی اکرم ما رو مأمور کرده بودن که دنبال این چراغ هدایت حرکت کنیم، این امر امتثال نشد. ولی امت مصرتون علا مقتهی مجتمعتون علا قطیعت رحمهی، اصرار داشتن امت حضرت که در مسیر غضب حضرت حرکت بکنن، اجماع کردن اجتماع کردن که رحم حضرت رو قطع بکنن، اون رحمی که رشته پیوند رحمت الهی با ماست و اقصاء ولدهی دیگه فرزندان حضرت رو دور کردن و ازشون دوری گزیدن، نگذاشتن اونا در محور امت باقی بمانند. البته للقلیل من وفال رعایت الحق فیه، جز اندکی که حقوق اونها رو رعایت کردن امت کردنه و یه اتفاقی کردن که اون مسیر رو که پیامبر گشوده بودن دیگه نرن. اینا ذیل اون تقدیر خدا با اولیاء خدا داره توضیح داده میشه دیگه. خدای متعال این پیامبر رو با امکاناتی فرستاد، حضرت راه رو باز کرد، اهل بیتی داد، حضرت هم کوتاهی نکرد، نسبت به ما بعد خودش پرچمی رو برافراشت، مردم رو دعوت کرد ذیل این پرچم حرکت بکنن، با همه وجودم رو معرفی کرد، هم او فوق‌العاده بود هم وجود مقدس نبی اکرم مأمور بودن که معرفی کنن و معرفی کردن امیرالمومنین رو. با اوصافی که عرض کردم بعضیش در این دعای نطبه آمده فراوانم هست، ولی مردم این راه رو ادامه ندادن در زمان خود حضرت که میدانید اون درگیری هایی که پیش آمد. بعد از حضرتم اجماع کردن که انه او این رشته رو قطع کنه، این رشته پیوند به نبی اکرم، هدایت نبی اکرم، این رشته رحمت رو قطع کردن. و قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، ادعی رو به شهادت رسوندن، تبعید کردن، به اسارت بردن. خب تا اینجا چه حمدی داره این؟ کجای این زیباست؟ اگر انسان ناقص ببینه ممکنه نتونه جمال کار رو ببینه. و جرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبه. قلم قضاء الهی کار رو به جایی رسوند که امید به یک پاداش خوب و نتیجه خوب هست. اگر اون نتیجه خوب رو نبینید تا اینجا ممکنه انسان نتونه خدا رو حمد کنه. اسکانت الارض لله یورثها من یشاء والعاقبت للمتقین. اگر انسان اون عاقبت رو نبینه نمیتونه خدا رو حمد بکنه. خدای متعال با اولیاش تدبیری داره. این تدبیر به اینجا رسیده که در بلای سنگینی واقع شدن اولیای خدا. آدم بعد اگر توجه نکنه نمیتونه صنع خدا رو ببینه، و اگر این طرح خدا رو ندید نمیتونه تو این طرح بیاد. بیرون این برنامه خدا عمل میکنه. خدا امثالی اولیایی داره، قضایی با اونها داره، تدبیری با اونها داره، امکاناتی داده، به اونها اجازه داده دست دیگران رو بگیرن. و وسیله تا الی رضوانه که اونها رو وسیله حرکت ما تا مقام رضوان قرار داده. این همراهی با این اولیاء الهی و با اونها حرکت کردن به اون مقامات رسیدن مشروط به اینه که انسان این طرحو بتونه ببینه. اگر ندید نمیاد تو این طرح، خودش مستقل راهی رو میره یا با دیگران میره که هر دو بنبسته. راهی که خدای متعال در عالم گشوده این راه. خب این طرح الهی میرسه به حضرت خاتم، در ادامه امت مسیح رو تغییر میدن و بلای عظیمی برای اهل بیت و اون چراغ‌های هدایتی که حضرت برافروختند و امت باید به اون حرکت کردن پیش میاد. ولی این ابتلاعاتی که پیش میاد به ما یرجا له حسن المثوبه اسکانت الارض لله یورثها من یشاء والعاقبت للمتقین. این طرح اینجا تمام نمیشه. این عالم ملک خداست، به میراث به هر که بخواد بده میده. اینطور نیست که حالا اگر یه امتی مسیر رو تغییر داد، دشمنی کرد، کار از دست خدای متعال بیرون میره و خدای متعال مغلوب طرح دشمن میشه، خدای متعال شکست خورده طرح دشمن میشه. انسان اگر تا اینجای کار رو ببینه که آمدند و زدند و کشتند و اسب تاختند و آتش زدند و اسیر کردند و بردن، علیاذ بالله، احساس کنه که خدای متعال طرحش مغلوب شد، دیگه همینطوریه دیگه، همیشه حق باید پای کوب و پای مال بدمونه، اگه اینجوری نگاه کرد بعیده بتونه اون زیبایی کار خدا رو ببینه. به ما یرجا له حسن المثوبه اسکانت الارض لله یورثها من یشاء والعاقبت للمتقین. و سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ولن یخلف الله وعده. اگر کسی در متن این بلا به دنبال این بلا وعده الهی رو نبینه، که خدای متعال یه وعده‌ای داده به این اولیاء خدا که پا در میدان بلا میگذارن و تحمل بلا میکنن، خدای متعال یه وعده‌ای داده به این اولیاء الهی. اگر انسان اون وعده الهی رو نبینه نمیتونه خدا رو حمد کنه. و اگر توجه نداشته باشه که سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا، خدای متعال وعدش محقق میشه. نه خدای متعال تخلف میکنه از وعده، ولن یخلف الله وعده، و نه اینکه خدای متعال عاجز میشه. و هو العزیز. یه موقع انسان احساس نکنه که وقتی قدرت دست دیگران افتاد طرح خدا شکست خورد. این رو مکرر در مکرر خدا امثال در قرآن میفرماید. فقط حواستون باشه شما در کمند ما هستید. یه موقع خیال نکنید دست ما رو بستید و شما دارید راه خودتون رو میرید و زدید و کشتید و پیروز شدید و خدا شکست خورد. این توهم رو فراعنه پیدا میکردن. یه جایی متوهم میشدن کار دست اوناست، کار از دست خدا در رفته. خدا امثال اونا رو امداد کرده، متوجه نیستن. در یه روایتی آدم از سیل سوره قدر، شبهای قدر، همینطوری که وجود مقدس ولی خدا الان امام زمان ارواح اونا فدا، محل رفت آمد همه ملائکه مقرب و تنزل الملائکه بر روح و اون نظام فرمان الهی که میخواد در عالم جاری بشه به امضای حضرت میرسه و ملائکه رفت آمد میکنن، شیاطین و قوای شیطان هم اون طرف رفت آمد میکنن با پرچمدار جبهه باطل، با اولیای طاغوت. الان هم به نظر میاد از اون روایت همینطوره، اونا هم شیاطین دور و برشون هستن، خبر میارن میبرن. اونا متوهم میشن که کار عالم دست اوناست، این قوای خودشون که خدا مسخرشون کرده میبینن، متوهم میشن. در روایت دارد وقتی با ولی خدا برخورد میکنن میفهمن دستشون خالیه، به الا تو مواجه نشن احساس میکنن عالم در دست اوناست. در این بیان نورانی میفرماید که قضا الهی با اولیاش به اینجا رسید که قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یک امتی برخلاف این طرح قیام کردن، اقدام کردن، این اولیای خدا مبتلا شدند. ولی اون چه از دل این ابتلا حاصل می شود این است که ولی عاقبت بل عاقبتو للمتقین. و سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. خدا این تعال که اولیایش را آورده تو این عالم، در تقدیری که برای اولیای خودش رقم زده این بلای سنگین رو قرار داده، یه وعده ای هم به اولیای خودش داده که پایان این مسیر پیروزی حق است و منزه است خدای متعال از این که خلف وعده کنه و منزه است از این که دیگران بر او غلبه کنند. نه او خلف وعده می کند نه مغلوب باقی می کند. و هو العزیز الحکیم. این خدای متعال عزیز نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه غلبه کنه، کسی نمیتونه طرح او رو به هم بزنه، کسی نمیتونه نظر او رو برگردانه. و هو العزیز الحکیم. البته عزیزی است که حکیم هم است، بر اساس حکمت طرح و کار خودش رو جلو میبره. حالا مشاهده حکمت خدای متعال تو این سیری که برای اولیاش قرار داده، این اون چیزی است که ما رو به حمد خدای متعال میرسون. اگر اون حکمت رو ببینیم، اگر اون عزت رو ببینیم، اگر اون وعده ها رو ببینیم، وقتی طرح اولیای خدا رو میبینیم به حمد میرسیم، خدا رو حمد میکنیم. کسی در دل این ابتلاعات اگر اون وعده ها رو ندید نمیتونه خدا رو حمد کنه. اگر عزت و حکمت خدا رو ندید، اگر غلبه مطلق الهی رو ندید، نمیتونه خدا رو حمد بکنه. حمد خدا در متن این صحنه های سخت به ابتلاعات وقتی است که انسان عزت خدا، حکمت خدا، وعده های قطعی خدا رو میبینه. میبیند که ارزل الله یورثها من یشاء من عباده. ممکنه یه دوری موحدین در امان نباشن، بت پرستا در امان باشن، امکانات عالم در دست اونا باشه، بت پرستی آزاد، دنیا پرستی آزاد، همطوری که الان هست تو دنیا اینجوریه دیگه. ولی اولیای خدا وقتی میخوان بندگی کنن، مسیر خدا رو برن، امنیت ندارن. همینطور بوده در دوره بنی امیه و دیگران و الان هم مسیر کلی عالم همینه دیگه. ولی خدای متعال وعده داده که ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما عالم رو برای اینا امن میکنیم، امنیت از کفار میگیریم. یعبدوننی لا یشرکون بی، با اخلاص بندگی میکنه. الان ما که بندگی میکنیم، بندگیمون آمیخته است، قاطی هستیم با اونها، اونا غالبند. ما درسته میخوایم راه خدا رو بریم، ولی طرح اونا به حدی فراگیره که همه ما تحت تأثیر اون حدی. الان دوربر خودمون رو ببینیم، چشممون رو باز کنیم، این چیزهایی که ما باش زندگی میکنیم اینها محصول دستگاه مادی است، ما هم گرفتارش هستیم. ما طعم توحید رو فعلا نمیچشیم که همه زندگی انسان با خدا باشه. یعنی چی؟ ما نیازهامون توی فضای دیگه ای شکل میگیره. شما 100 سال برید عقب‌تر این نیازها نبوده بوده؟ این نیازهایی که ما امروز جز نیازهای ضروریمونه احساس میکنیم، نباشه رنج میبریم، تلاش میکنیم که اون نیازها رو رفع کنیم، برای سر و دست میشکنیم، اینا یه قرن قبل بوده؟ نبوده. کی این نظام نیاز رو برای بشریت ایجاد کرده؟ ما؟ هرگز. یک مدیریت مادی در جهان راه انبیا رو سد کرده، با صدای بلندم گفته، گفته دیگه دوره انبیا گذشته، ما بزرگتر عالم هستیم، ما عالم رو اداره میکنیم، ما بشریت رو اداره میکنیم. یه طرحی برای اداره بشریت درست کرده، یه نظام نیازمندی هایی برایش درست کرده، اکل و شربشون، پوشاکشون، خوراکشون، روابط اجتماعیشون رو مدیریت کرده، درسته؟ غیر از این اگه غیر از اینه بفهمید، بفهمید ما مسلمین گرفتارش نیستیم، ما پیروان اهل بیت گرفتارش نیستیم، ما امنیت داریم اگه بخوایم خدا رو بپرستیم تو این عالم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این وعده خداست، این بساط جمع میشه، امنیت برای مؤمنین حاصل میشه، تو در فضای امن خالصانه خدا رو میپرستن، همه زندگیشون میشود حتی تکونه اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمد. این معناش نیست که مؤمنینی که تو این دوران هستن و نمیتونن خالصانه زندگی بکنند، این مؤمنین درجاتشون کمتر از کسانیست که بعد ظهور میانی معلوم نیست. اصلا حضرت فرمود سرآمد مردم دورانها مردم همین اصل غیبت هم، ولی بالاخره این ابتلاعات سنگین هست. اینجور نیست که بازار ما مسجد باشه، اینجور نیست که مدرسه ما مسجد باشه، اینجور نیست که منزل ما مسجد باشه. حضرت که تشریف میارن این محقق میشه، همه میشه مسجد. اینا وعده های خداست، ولی این وعده های خدا از متن بلا اولیاء خدا عبور میکنه. طرح خدای متعال قضاء الهی با اولیایش این است که باید بیان تو این عالم درجات زهد رو طی بکنن. حالا این توضیح داره، نمیخوام بگم امیرالمومنین تو این عالم زاهد میشن، حضرت فوق این مقامات هستن، ولی باید بیان از متن بلا عظیم عالم امت رو عبور بدن. این طرح خداست، ولی این طرح پیروزه، طرحیست که طرح خدای عزیز و حکیمه. اینجور نیست که حالا اگر غلبه با دشمنانه این طرح ناقص یا طرح شکست خورده است، هم طرح پیروزه، هم این طرح ناشی از حکمت خداست، هم ناشی از عزت خداست. نه اینکه خدای متعال یه جا دستش بسته شده دیگه مجبور شده پای قرار داده با شیطان امضا بکنه، اینطوری نیست که. خدای متعال که از این اجزا نداره که، شیطان در کمند خداست، جزی از طرح بزرگ خداست. نمیخوام بگم علیاذ بالله خدای متعال شیطنت رو امضا میکنه، اصلا اینجوری نیست. خدای متعال به شیطان اجازه شیطنت نداده، به تعبیر دیگه راضیه به شیطنت او نیست. نه اینکه خدا راضی سو بیاد شیطنت کنه و اقوا کنه و این نیست، ولی اذن میده که در کتاب توحید در روایات ما هست خدای متعال خیلی از امور رو نمیپسنده ولی اذن میده. اگر اذن نده کسی نمیتونه شروع خم کنه، میتونه؟ کسی میتونه قتل انجام بده؟ کسی بدون اذن خدای متعال میتونه علیاذ بالله تیغ بکشه به روی سید الشهدا علیه السلام؟ به لحظه خدا اذن میده، ولی راضی است؟ اصلا راضی نیست. میپسنده این کارو نمیپسنده. ولی عالم اختیار دیگه، عالم ابتلاست. خدای متعال اذن میده، منتها در باب اهل بیت یه تعبیر بلندی هم هست، خدای متعال اول امضاشو از خودشون گرفته، این دیگه خیلی مقام بالاییه. خدای متعال با قدرت طرح عالمو جلو میبره، ولی وقتی میرسه به اهل بیت، خدای متعال اونا رو در قالب بشر خلق کرده، اینا تمام میخوردن یمشی فی الاسوا. اینا رو تو قالب بشر ما آفریدیم، شما هم همینطور در لباس بشر که آمدید. بعد خدا امتحان میفهمد که و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون، ما شما رو میخوایم امتحان کنیم، مبتلاتون کنیم به دشمن، شما میپذیرید؟ و کان ربک بصیرا. این روایت رو ذیل این آیه ملاحظه فرمودید که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیه اجمعین رو در این خانه در بیت جمع کردن، در و خانه هم بستن، فرمودن این جبرئیل اینجاست، خدای متعال یه مطلبی رو از شما خواسته، خدای متعال میخواد شما رو مبتلا کنه به دشمن، میپذیرید؟ از تعمیر فرمودن اگر خدای متعال این رو بپسنده ما تحمل میکنه. وقتی امضا شد، قطعی شد، وجود مقدس نبی اکرم یه جوری گریستن که صدای حضرت از پشت در شنیده شد، قطعی شد دیگه. این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. خدا میدونست که امیرالمومنین پای قرارش با خدا میسته، این برات ولی رقم خورد دیگه، دیگه احراق بیت و عاشورا رقم خورد دیگه. نهایت کردیم خدای متعال در طرح خودش یه بلایی رو رقم زده، زهدی رو از اهل بیت خواسته. به تعبیر سوره مبارکه حدید، سید الشهدا اون سابقی است که در همه سبقت گرفته و داره راه خدا رو باز میکنه و وقتی داره در این راه میره هیچ نگران کم و زیاد و تلخ و شیرین و قبض و بست دنیا نیست، در مقام زهده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. به امام سجاد عرض کرد که یزید خدا لعنتش کنه، چرا خودتون خودتون مبتلا کردید؟ ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سرتون میاد خودتون مقصری. حضرت فهمون تو برای من قرآن نخون، این آیه مربوطه به ما نیست. بله مؤمنین عادی هم اینجوری هم، ابتلاعاتشون معمولا ریشش تو عمل خودشون، ما اینجوری هست. ما اگه پامون گیر میکنه به چارچوب در میخوریم زمین، جو بسم الله نگفتیم، حواسمون به خدا نبوده، خدای متعال بلا برامون پیش میاره، تطهیرمون. وقتی خوردیم زمین حالا میگیم یا الله، و چرا از اول نگفتی؟ از اول نگفتی یا الله که نخوری زمین. ما اینجوری هستیم. و شما این که اسیر شدید، این که شهید شدید، این که سرها رو به نیزه ها رفت، خودتون مقصرید. ازتون برای ما قرآن نخون، ما مصداق این آیه نیستیم، ما مصداق این آیه هستیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. سید الشهدا اون آقایی است که سابق الی مغفرت ربهم، بر همه سبقت گرفته، اسبق السابقین، راه خدا رو داره باز میکنه و وقتی هم این راه رو میره لکیلا تأسوا علی ما فاتکم. این آیه ذیل این سابقوست دیگه. از زمین خدای متعال در تقدیری که با اولیاء خودش داره، مقاماتی برشون در نظر گرفته، امکاناتی تو این دنیا بهشون داده، یه قرارهایی هم ازشون خواست. اون قرارها همینه، عهدها همینه، میان تو این عالم از متن ابتلاعات عالم بعد عبور بکنن، باید زاهد در عالم هم باشن. زاهد بودن در متن بلا یعنی همین، یعنی حضرت سرشو به خدا سپرده، داره راه رو برای دیگران باز میکنه، نگران کم و زیاد دنیا هم نیست. امام سجاد فرمود ما تأسف نمی کنیم، چیزی از دست ندادیم. بکا غیر این تأسف خوردن ها، افسوس بخوریم که چیز هیچی از دست نرفت. این طرح الهی با ائمه، با اولیاء الهی میرسه به نبی اکرم و اهل بیت. در متن این طرح ابتلاعات عظیم است که همه انبیا داشتن دیگه، و بعد تو این ابتلاعات زاهد باشن. زاهد و من عرض کردم از سوره مبارکه حدید استفاده میشه، اون سابقی است که بر همه سبقت میگیره، راه خدا رو قبل از همه میره، راه رو برای دیگران باز میکنه و در این مسیری که میره میدونه تدبیر کار با خداست دیگه، نگران هیچ تلخ و شیرینی نیست. زهد یعنی به انبیا گفتن شما بیاید تو دنیا راه رو برای دیگران باز بکنید، راه خدا رو به سرعت برید تا دیگران دنبال سر شما بیاد و بدانید وقتی شما این راه رو دارید میرید و دارید سبقت میگیرید دیگران پشت سرتون بیان، هر حادثه ای دیگه براتون پیش میاد زیر نظر ماست. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا. این میشه زهد. اینو از ائمه خواستم. از ائمه علیهم السلام اولیاء الهی از وسط حیات دنیا آمدن و عبور کنن، ابتلاعات سنگین منتظر کردن. مقام ائمه جوری است که خدای متعال وقتی میخواد این بلا رقم بزنه از خودشون هم رضایت میگیره. هستمی را که موافقت نمیکردن این بلا رقم نمی... خیلی مقام فوق العاده است. حالا در چه نقطه قربی هستن؟ خب ما باید چیکار بکنیم تا گره بخوریم به ائمه؟ فعل العطاء بمن اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه و آله ما فلیبکل باقون و ایاهم فلیندو بالنادبون و لمثلهم فلتزرف الدم. این جزی از همون طرح خداست. به دنبال عاشورا یک عالم حزن درست میشه. امتی که میخوان با این انبیا و اولیاء الهی حرکت کنن نباید چشمشون رو نسبت به بلا عظیم اونها ببندن. سید الشهدا رفته تو متن این بلا عظیم این شهادت و این اسارتی که رقم خورده برای چی بوده؟ وزل محجت حوفی که لیستن به زیباره که من از جهاد برای دستگیری از ما بوده و الا غروب عاشورا پیغام آمد اگر میخواد شما رو پیروز میکنیم هیچی هم از مقام خودتون کم نمیشه. ما شروعمون از اینجاست. پس بلای خدا با اولیایش اینجوریست، اونا رو آورده در عالم دنیا، از وسط سختی ها باید راه باز کنن برن، از وسط حیات دنیا، از وسط ملک شیطان، از وسط ملک بنی امیه و قبلی ها و بعدیشون باید راه باز کنن، از وسط این تاریکی مسیر نور باید باز کنن. در متن این دریای متلاطم مواج طوفانی او کظلمات فی بحر لجی بعد یه فضای امنی درست کنن. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. ما اگر بخوایم با اونا حرکت کنیم شروعمون از اینجاست. عاشورا واقع شده، من دارم کار خودم رو تو دنیا میکنم، پس راه خودت هم داری میری. وقتی من میام با سید الشهدا و با هرزه حرکت میکنم که فلیبکل باکن ولیندو به ناده بون ولی مثل هم فلتوز رفت دومو ولی از سخ سارخون و یزد جزا جون و یعید جل آج جون. باید نطبه باشه، نطبه همین نوح سرایی و روزخانی و میشه نطبه. باید عشق باشه، باید فریاد باشه. نمیشه انسان نسبت به این تقدیری که خدا با اولیاش داره بی تفاوت باشه و تو این تر حرکت کنه. حرکت در این تر از اینجا شروع میشه. البته این خیلی روشنه که کار که بی گریه ختم نمیشه که، ولی این مدخل ماست. اگر کسی عواطفش ذیل عاشورا حرکت نکنه نمیتونه تو رکاب امام زمان خونخواهی کنه، نمیتونه برای احیای طرح امام حسین قدم برداره. کسی میتونه بیاد تو این طرح و راه بره که از اینجا شروع کنه. این بلایی که پایانش پیروزی است، اگر ما هم بخوایم تو این مسیر وارد بشیم نمیشه روز تو پیروزی بیایم، روز شکر، روز سختی ها نباشیم. این دوتا معیتی که در زیارت جامعه است و معکم معکم، من گمان میکنم همینه. آدمی که تو این روز سختی کنار امام نیست، تو روز پیروزی هم کنار امام نیست، دنبال کار خودشه. ملاحظه کردید این آیه شریفه رو که در زیارت آل یاسین هم آمده، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. حضرت که میاد، فتح که میاد، کسی که از قبل با حضرت نیست که دیگه نمیتونه بیاد کنار حضرت بایسته که. خیلی تعبیر سخته. بنابراین ما تو این صحنه‌ای که خدا برای اولیایش رقم زده ما کجای کاریم؟ این صحنه عاشورا که پیش آمده ما کجای کاریم؟ فعل الاطائب من اهل بیت محمد. ما باید وارد فضای نطبه و زجه و عجه و همه عالم رو کنیم عزاخانه امام حسین. از دل این عزاخانه چی بیرون میاد؟ همونی که در زیارت و عاشوراست تو همین دعا هم آمده به یه بیان دیگه. از دل این عزاخانه بصیرت و فهم دشمن و موضع گیری از لعن و براعت و صفبندی و قتال و همون چیزایی که هست. ولی شروع از اینجاست. کسی که بی خیال عاشوراست شمشیرم بزنه تو راه امام حسین نمیزنه، شک نکنید. خیلی ها شمشیر میزنن، میکشن، کشته میشن. جنگ های بزرگ دنیا ده ها میلیون کشته داده، چه ربطی به امام حسین داره؟ چه ربطی به راه اولیاء خدا داره؟ همش بیرون. اگر کسی میخواد موفق بشه بیاد تو ته، از اینجا باید شروع کنه. این ما رو به یک انتظار میرسونه. این انتظار هم منتهی میشه به انتظار حضرت بقیت الله، عین الحسن و عین الحسین تا عین بقیت الله التی. آدم اگر میخواد با اهداف امام زمان همراه بشه، دنبال اون هدفهای بزرگ باشه و تحقق اون هدفها منظور نظرش باشه، برای اون هدفها کار کنه. همه ما کار میکنیم تو دنیا، برای چی کار میکنیم؟ برای اینکه شکم خودمون رو سیر کنیم. آدم تا بزرگ نشه به اون آرمانهای بزرگ انبیای الهی، اون اهدافی که انبیا تو عالم داشتن و برای او آمدن، نشناسه که نمیتونه همراهی کنه. شناختم کافی نیست. اگه دلبستگی به اونها پیدا نکنی به طوری که بگردی دنبالش، طالبش باشی، در جستجوی رسیدن بهش باشی، انتظار یعنی این دیگه، که نمیتونی تو راه حرکت بکنی. این طریقی که خدا با اولیاش داره که به پیروزی میرسه، ما از اینجا میتونیم وارد این تر بشیم. فعل الاطائب من اهل بیت. این گریستن و این عالم رو از خانه امام حسین کردن به اینجا ختم میشه. ما هم به انتظار امام میرسیم و ظهور امام، هم به انتظار اون اهدافی که امام میخواد محقق کنه، و هم به معرفت این امام میرسیم. تو فراز اول اون آرمان‌هاییست که یک انسان منتظر، یه انسانی که پای عاشورا دامن دامن اشک ریخته و نگران این صدمه ایست که جبهه حق خورده، اون آرمان‌هایی که دنبال میکنه که چیه؟ میدونه که این مسیر شهادت امام حسین به ظهور ختم میشه. وقتی شهادت امام حسین رو میخواستن رقم بزنن، به محضر نبی اکرم جبرئیل آمد عرضه کرد، محضر حضرت زهرا، خدا متعال فرمود که من در نسل سید الشهدا به مزد شهادت امام زمان رو قرار میدم. ظهور حقیقت در عالم ثمره باشه. حضرت قبول کرد. اگر کسی با عاشورا سلوک کرد، اگر کسی پای بلای سید الشهدا ایستاد و عذاب پا کرد و عزاخانه درست کرد، و اگر مؤمنین کردن حیاتشون و جامعشون و عزاخانه امام حسین، از دل این عزاخانه امام حسین اون انتظارات بزرگ سبز میشه. همه میفهمن امام حسین دنبال کوفه رو بگیره، و نمیگم حضرت دنبال حکومت نبودن، دنبال حکومت حضرت بقیت الله بودن. حالا کوفه رو بگیریم و خزائن کوفه بیاد دست ما، مثلا اون که مال قدرت طلبا و ثروت طلبا و ایناست که، حضرت دنبال امر بزرگتری بودن. اون امری که با امام زمان محقق می شود، عاشورا با امام زمان محقق می شود. چه می کنن امام زمان؟ ما چجوری به این اهداف گره می خوریم؟ اولا این اهداف چیه؟ تو دعای ندبه ملاحظه کردید این اهداف خیلی بلندی است. عین بقیت الله التي لا تخلو من الاثره. اول آدم به خود بقیت الله بعد رو بقیت الله خیر لکم، همه رفتن یه بقیه ای از اولیامون. عین المعدل قطع داور الظلمه، عین المرتجال ازالت الجور والعدوان، عین المدخر لتجدید الفراز والسنن، عین المتخیر لعادت الملت والشریعه، عین محیی معالم الدین و اهله، عین حادم و شوکت المعتدین. اینا اون اهدافی است که امام زمان بر او میان، اینا اون اهدافی است که با بلاء ولی خدا اولیاء الهی محقق میشه. ما وقتی به این اهداف گره میخوریم، بزرگ میشیم، منتظر تحقق این اهداف میشیم که از مدخل بلا وارد بشیم. اونها دارن بلا رو میکشن که راه خدا تو عالم باز بشه، ولی اگه ما نیومدیم تو این عزاخانه ای که سید الشهدا تو عالم به پا کردن، دیگه اونجا نمیرسیم. دیگه ظهور از مدخل بلای سید الشهدا رقم میخوره. باید بیایم، اون وقت هم گره میخوریم به اون اهداف، هم اشتباه نمیکنیم دیگه. اشتباه میدونیم این اهداف با این آقا محقق میشود. بی خودی دنبال کسی دیگه را نمیفتیم. عین بقیت الله. بعدم میفهمیم این آقا کیه. از اون یبنه ها دیگه معرفی خود حضرته. میفهمیم اون آقایی که به ناس بیاد این کار رو به نتیجه برسونه، یبن السادت المقربین، یبن الاطایب المتحرین، یبن الخزارمت المنجبین، یبن الغماغمت الاکرمین، یبن البدور المنیره، یبن السرج المزیه، یبن شعب سا. یه همچین آقایی است. اگر ما با بلا را رفتیم، هم راه رو میفهمیم، هم هدفهای بلند رو میفهمیم، هم اون هدف‌ها در دل ما زنده میشه. بلا چجوری میشه انسان با امام حرکت کنه تو عالم؟ انسانی که با امام همراه نیست، با یک با تخیل میاد، با تخیلم میره.